بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه نکته رو در فصل قبل عرض بکنیم و وارد فصل سوم بشیم. اعتبار نخست که اعتبار به شرط شی بود، این رو توجه داشته باشید، فرقش با اون وقتی که همراه با شی هست و اون وقتی که به شرط با این شی هستش، در این که در اعتبار اول که به شرط شی قابلیت انفکاک نداره. حالا این عدم قابلیت انفکاک گاهی تکوینیه، مثل خود انسانی که در زیده که تکویناً با خصوصیات زید گره خورده و قابل جدا شدن نیست. اینو میگیم انسان به شرط اون خصوصیات. گاهی تو مقام اعتباره، این تو مقام اعتبار ما ماهیتی رو با وضعیتی به گونه‌ای گره میزنیم که اگر شما اون اشیا رو از این ماهیت جدا بکنید، از این اعتبار خارج میشید. برخلاف وضعیت مقارنت، در وضعیت مقارنت، مقارنت شرط نیست، میتونه منفک بشه. هم در وضعیت فضای کلاته، فقط در فضای اعتباری این معنا میسور است. در وضعیت تکوین خب گره تکوینی خورده، دست ما نیستش، به تو فضای اعتباری معنا داره. لذا اون اعتبار سوم که لاب شرط هستش، اعتبار سوم میتونه مقارن با خصوصیات در قسم اول، یعنی مشروط ها باشه، ولی این مقارنت با اون خصوصیات به نحو شرط و مشروطی نیست، یعنی مشروط به همراهی با اونها نیست. لذا میتواند مثلا در فضای ذهن شما ازش جدا بکنید، به نحو به شرط لا کاملا تبدیلش بکنید. خب ما با توجه به این توضیح از فصل دوم خارج میشیم، وارد فصل سوم میشیم. در فصل سوم یکی دیگر از بحث‌های مرتبط با ماهیت مطرح میشه و اونم تبیین اصطلاحاتی مانند ذاتی و عرضی در حوزه ماهیته. توجه داشته باشید، همینی که الان عرض کردیم، ما اینجا ذاتی و عرضی رو در مقیاس با ماهیت، یعنی ذاتیه های ایساغوجی داریم بررسی میکنیم. یعنی به بیان دیگه میخواییم ذاتی و عرضی باب ایساغوجی رو تعریف کنیم، نه ذاتی و عرضی باب برهان را، چون بحث ماهیته. خب ذاتی و ذاتیات در حوزه ماهیات یعنی چی؟ و عرضی و عرضیات در باب ماهیات چه معنا میتونه داشته باشه؟ علامه طباطبایی بیانی که اینجا برای معرفی ذاتی و عرضی آوردن به این شکله، میفهمن معانی که در ماهیت عکس میشه به گونه ای که با ارتفاع یکی از این معانی ماهیت مرتفع میشه، ما به این معانی میگیم ذاتی برای این ماهیت، ذاتی برای این ماهیت. این در واقع میشود ذاتی و ذاتیات. اما معانی که مرتبط با ماهیت هست، حمله بر ماهیت میشه، ولی بگونه ای نیستش که با ارتفاع اونها ماهیت مرتفع بشه، به اونها میگیم عرضیات. حالا من برای اینکه براتون یه مقداری واضح تر بشه یا یه مقداری منضبط تر بشه، اینجوری میخوام عرض بکنم. نگاه بفرمایید، اگر شما یک ماهیت رو مد نظر قرار دادید و یک مفهوم دیگری رو، البته ما با مفهوم به ماهی مفهوم و مفهوم که کار نداریم، منظور محکیشه، حالا و یک مفهوم دیگری رو مقایسه کردیم با این ماهیت، اینو میبریم تو فرایند حمل، یا حمل میشه یا حمل نمیشه. یعنی یا این مفهومی که در نظر گرفتید قابلیت حمل داره یا قابلیت حمل نداره. اگر قابلیت حمل داشت، یا به نحو حمل اولی حمل میشه یا به نحو حمل شایع. اگر به نحو حمل اولی هم شد بهش میگیم ذاتی، اگر به نحو حمل شایع هم شد بهش میگیم عرضی. ولی اگر اصلا حمل نشد، خب در اونجا نه ذاتی هستش و نه عرضی، یعنی یک ماهیت در مقایسه با مفاهیم دیگر این سهالت رو داره. مفاهیم دیگر یا ذاتیشه یا عرضیشه یا نه ذاتی نه عرضی هستش. کی میشه که نه ذاتی باشه نه عرضی؟ اصلا قابل حمل نداشته باشه، رفتی با اون نداره اصلا، اون نه ذاتیشه نه عرضیشه. ولی اگر حمل بشه بالاخره یا ذاتی یا عرضی. چجور تفکیک کنیم؟ میگیم اگر حمل اولی باشه میشه ذاتی، اگر حمل شایع باشه میشه عرضی. میخونیم عبارت رو و بحث ها رو ادامه میدیم. الفصل الثالث، فصل سوم. حالا میتونیم این مثلا آدرس ها رو هم دوستان نگاه بفرمان، مثلا جوهر النظیر از اون چاپایی که بیدار، انتشارات بیدار منتشر کرده، صفحه 15 و 16. همچنین شرح منظومه ملادی صفرواری جلد 2 صفحه 364. در نهایت الحکمه هم تو همین مرحله پنجم فصل 4 اومده، اینجا فصل 3 هست، اینجا فصل 4 اومده. الفصل الثالث فی معنى الذاتی والعرضی. دقت داشته باشید چرا این بحث مطرح شد، چون بحث ما راجع به ماهیته و از جمله اصطلاحاتی که راجع به ماهیت مطرح میشه این بحث ذاتیات ماهیت، عرضیات ماهیت و همانند ایناست. ما اینا رو میخوام بشناسیم. در ضمنش همین تذکری که الان دادیم، در ضمنش میفهمیم که بحث ذاتی و عرضی در مقیاس با ماهیت و ذاتی عیسی حجی، باب عیسی حجی مطرحه، و الا ما یک ذاتی و عرضی به مقیاس باب برهان داریم که اون فرق میکنه با اون چیزی که الان داریم بحث میکنیم. المعان المعتبر فی الماهیات المأخوذ فی حدودها و هی التي ترتفع الماهیت و بارتفاعها تسمى ذاتیات. معانی که اعتبار میشود در ماهیات به گونه ای که اخذ در حدود ماهیات می شود، یعنی چی؟ معیار و ملاکش چیه؟ و هی التي ترتفع الماهیه بارتفاعها، و این معانی هستش که ماهیت برداشته میشه با برداشته شدن حداقل یکی از این معانی. به این دسته از معانی در ارتباط با ماهیات میگیم ذاتیات، به همون ماهیتی که الان باش مقایسه کردیم ها، چون اینا نسبی ها، یه چیزی میگیم در مقابل یه چیزی عرضیه، در مقابل یه چیزی ذاتیه. اینجوری که یه چیزی ذاتی باشه تا آخر ذاتی باشه، نه، در مقایسه با یه ماهیت ذاتیه، در مقایسه با یه ماهیت عرضی تلقی میشه. مثلا فرض کنید ما اگر نور سفیدی رو وقتی میخوام معنا بکنم میگم لونون مثلا مفرقون لنور البصر، یه چنین توضیح میدن. حالا وقتی که ما میخوایم توجه بکنیم، الان شما اگر مفرقیت نور بصر رو در مقایسه با بیاض لحاظ بکنی خود ذاتیشه، در مقایسه با جسم لحاظ بکنی چی؟ با عرضیشه. یعنی اینا نسبیه، باید مواظب باشیم با چی مقایسه میشه. تو سم از نسبی میگم، نه این ذهنی سیر کنی، اینا منظور نیست، تو سم از ذاتیات. و ما ورا از ذالک، غیر از این. ببینید ما یه تعبیر کردیم که این یک کمی توضیح داده بشه. نه، ما ورا از ذالک کلن که عرضیات بهش نمیگن، ما ورا از ذالک که گونه حمل بشه بعد با این ماهیات، اگه حمل نشه که اصلا عرضی هم نیست. و ما ورا از ذالک عرضیات محمولتن، این همین قید رو داره میگه، یادداشت کردم، یعنی ما و ما وراء ذالک عرضیات، یعنی ما وراء این دسته از معانی که با ارتفاعشون ماهیت مرتفع میشه، ما ورای اینها عرضیات اون وقتی که محمول بشه. یعنی خب اگه محمول نباشه که اصلا نه ذاتی هستش نه عرضی، خود اینشون تذکر داده. پس بنابراین اگر مفهومی رو در مقایسه با یه ماهیتی لحاظ کردید، دیدید در حد و حدودش عکس میشه به گونه ای که با برداشتن اون ماهیت اصلا از بین میره، اینو میگیم ذاتی. اما اگر دیدیم حمله بر اون میشه ولی وضعیت قبلی رو نداره، میشه عرضی. اگر دیدیم اصلا حمله میشه، خب نه ذاتی هستش نه عرضی. اگر به حمله اولی هم شد میشه ذاتی، اگر به حمله شایع هم شد میشه چی؟ عرضی. اگر نه به حمله اولی نه به حمله شایع، خب نه ذاتی هستش نه عرضی. تا اینجا رو که مطرح کردن وارد تقسیمی در عرضیات میشن. خود این عرضیات و اعراض یک ماهیت دو دسته هستند، یا محمول های به زمیمه هستند یا محمول های من صمیمه که بهش میگن خارج محمول، بهش میگن خارج محمول. خب یکی از این دو قسم هست. حالا محمول های به زمیمه چیه؟ محمول های من صمیمه چیه؟ یک نکته رو الان یاد گرفتیم که اساسا محمول به زمیمه و من صمیمه هر دو غیر از ذاتیاته. توجه داشته باشید مراد ما از ذاتیات در اینجا ذاتیات باب ایساغوجیه و الا محمول های من صمیمه ذاتی باب برهان تلقی میشه. ما نمیگیم عرضی. از منظر ماهیت و فضای باب ایساغوجی این مسائل رو رقم زدیم و داریم بحث میکنیم. حالا این عرضیات یا عرضی من به زمیمه هسته، یعنی محمول معروف هستش به محمول به زمیمه، یا محمول من زمیمه هستش که همون خارج محمول بهش میگن. محمول من زمیمه چیه؟ محمول به زمیمه یعنی اینکه اولا و به ذات خود این ماهیت این لازم رو در پی نداره، این عرض رو در پی نداره، یعنی خودش باشد و خودش این عرض رو دنبال خودش نمی کشونه، بلکه باید این ماهیت مرتبط با یک چیز دیگری بشه که اون چیز دیگر ذاتاً این عرض رو دنبال خودش می کشونه، به خاطر و به واسطه اون چیز دیگر استش که ما نوعی ارتباط بین این عرضی و این ماهیت احساس می کنیم. به بیان دیگر محمول به زمین این که شما الف دارید، موضوع شما ب دارید، همینی که الان میخواید محمول قرار بدید، میگید این ب تا زمینه ای به این موضوع صورت نگیره، به این الف صورت نگیره، این ب برش حمل نمیشه. در صورتی ب برش حمل میشه که این زمینه بیاد وساطت بکنه. محتواش یعنی این، محتواش همونیست که عرض کردم، یعنی ماهیت که حد نفس خودش باشه این عرض رو دنبال خودش نمیکشونه، بلکه یه چیز دیگری ما در این عالم داریم که اون چیز دیگر نسبتش با این محموله به این سبکی که خود اون ذات این محمول رو در پی داره، با اینکه عرض ذاتیش نیست، ذاتی معنی ایساغوجیش نیست، ولی این رو در پی داره. حالا چون اون چیزه، پس اسمداری بکنیم الف موضوع ما هستش، به چیه این محمول ما و این عرضی ما هستش، یه جیم هم داریم. این به نسبت به الف به گونه‌ای نیست که شما الف رو بلند کنی این همینجور دنبال سرش آبزون باشه بیاد. مثلا شما اگر اربعه رو با زوجیت نگاه بکنید، اربعه رو با زوجیت نگاه بکنید، وقتی اربعه رو آوردی زوجیت هم تشریف میاره، اربعه رو ببری زوجیت هم چی تشریف میبره، همینجور دنبال سرشه، ولش نمیکنه. ولی یه وقتی میبینید وضع به این شکل نیست، یعنی شما مثلا الان بحث اربعه رو مطرح کرد، خب اربعه مثلا یک صفتی رو در نظر میگیرید، میبینید اینجوری نیستش که شما اربعه رو در مقایسه با او در نظر گرفتید، اربعه بیاد اون میاد، اربعه نیاد اون نیاد. مثلا فرض کنید مثلا ذهن، خب اربعه فی حد نفسه با ذهن چی کار داره؟ اربعه بیاد فی حد نفسه ذهن نمیاد، اربعه بره ذهن چی؟ نمیره. اینجا واسطه میخواد، یه چیز اینجا ما میخواییم، مثلا انسان ارتباطش با ذهن که منظور ذهن که بالقوتش همین جوریه، انسان بیاد این میاد، انسان بره اون میره. حالا اگر این اربعه راجع به انسان پیاده بشه، یعنی اربعه من الانسان ها منظور باشه، توجه کردید؟ اگه اینجوری باشه، خب شما به این اربعه هم فرض کنید که ذهن رو میتونید مرتبط بکنید، ولی با واسطه در عروض، این کلمه واسطه در عروض هم همینجا به کار میره، یعنی در محمول های به زمینه به کار میره، با واسطه در عروض یک جیم آمده به برای الف حمل شده. اگر خوب دقت کنیم ما با این که این فضا پیش اومده، بازم این الف ذاتن متصل به به هنوز نشده، اونی که ذاتن متصل میشه همون جیمه. ارتباط و اتحاد الف با جیم باعث شده که شما اون در واقع با رو بتوانید به نوعی بر الف هم حمل بکنید. اینو میگید محمول به زمینه. مثال دقیق فلسفیش ارتباط اعراض غیر تحلیلی با جوهر جسم هستش، مثلا قیاس. شما رو نگاه بکنید، مثلا به یک میگید هذا الجسم عبیس، این بیاض و عبیض هم برای شما گرفتاری ایجاد نکنه. اصل بیاض اشاره میکنید به سفیدی، عبیض حالت اشتقاقیشه که میتواند حمل بکنیم اون شی را بر چیز دیگر. حالا شما میگید هذا الجسم عبیض، خب شما موضوعی دارید به نام جسم، محمولی دارید به نام عبیض که منظور همون بیازه، بیاض رو میخواید حمل بکنید بر جسم. هر چی تو ذات و ذاتیات جسم نگاه میکنید میبینید مسئله بیاض توش وجود نداره. ذات و ذاتیات، نه ذاتیات یعنی به باب عیسی قوجی ها، یعنی ذات جسم رو نگاه میکنید اینجور نیستش که اگر تشریف بیاره اینم دنبال سر خودش بکشونه، اگر بره اونم دنبال سرش چی بره، به این سبک نیستش. هر چی توش نگاه میکنید میگید این وضعیت وجود نداره. پس بنابراین میگید که حمل بیاض بر جسم حتما به ذم ذمیمه نیاز داره. ذم ذمیمه چیه؟ میگید یه چیزی اینجا باید باشه که ذاتیش سفیدی باشه و اون خود بیاضه، خود عرض بیاضه. عرض بیاض ذاتیش بیاضیته. حالا که ذاتیش بیاضیته و این بیاض به گونه این مرتبط شد با جسم، به گونه ای ارتباط پیدا کرد که همون ارتباط جوهر با عرض است که با وجود رابط این ارتباط تامین می شد به حسب بحث‌های قبلی ما. وقتی این ارتباط تامین شد، حالا شما می تونید بگید الجسم و عبیض. پس بنابراین شما وقتی بیاض را با جسم نگاه می کنید می گید محمول به زمیمه است. از جمله آثار فلسفی و تکوینی این مسئله چیه؟ از جمله آثار تکوینی مثلی که قبلا هم گذروندیم اینه که اون چیزی که به عنوان محمول قرار گرفت غیر از وجود موضوع به وجودی دیگر موجوده. این اثر تکوینی و فلسفی و خارجیشه. یعنی شما الان دارید موضوعی بررسی میکنید که یک وجودی دارید و یک ماهیت که جسم باشه، یه بیاض که این بیاض به همون وجود جسم موجود نیست، به وجودی دیگر که مرتبط و دامنه اون وجود قبلی هستش موجوده. اینو میگی محمول به ذمیمه. این باستاب های مختلف شده توجه داشته باشید. ممکنه هر کسی توی یک کتابی، توی یک بحثی، تو منطق، تو جای دیگه از یک زاویه وارد بشه. نگاه فلسفی اینجوریه، محمول به ذمیمه یعنی اینکه اون چرا که الان کنار دست این دارید موجود به وجود همونی که موضوع در نظر گرفته شده نیستش، به وجود دیگر موجوده که اون وجود مرتبط هستش با وجود اولیه. آره، جسم در مقایسه با بیاض به جسم میگه چی؟ عبیض. یعنی حق دارید بیاض رو نسبت بدید به چی؟ به جسم. بدون لحاظ این عرض خارجی بیاض شما به خود بیاض هم میتونید بگید عبیض، ولی عبیضیت بیاض به ذات خودشه نه به چیز دیگر. ولی اگر به جسم بگید بیاض، به حسب ذات جسم نمیتونید این کار رو بکنید، باید یه چیزی کنارش بیاد که اون چیز یکی از اعراضی هستش که غیر تحلیلیه، یعنی خودش وجودی داره و ماهیتی داره و اون وجود و ماهیت داره مرتبط میشه با وجود و ماهیت جسم. این بازگردان فلسفیشه ها اینجا تر نشده اصلا، توجه کرد. این میشه محمول به ذمیمه. اما محمول به ذمیمه چیه؟ محمول من صمیمه یا خارج محمول وقتی گفته میشه، اون وقتی هستش شما موضوعی دارید و محمولی دارید با او در نظر میگیرید، این محمول جزء ذات و ذاتیات به معنای ایساغوجی نیستش، ولکن نسبتی که این ماهیت و ذات ماهیت با این شیئی که الان در نظر گرفتید لحاظ میکنید، نسبتش به این شکله که وقتی این ذات میاد این هم میاد، ذات میره اون هم میره. به بیان فلسفی برای انضمام این محمول به او نیازی به واسطه در عروض ندارید، نیازی به ذم ذمیمه ندارید. به بیان دیگر وقتی شما نسبت محکی معمول رو با محکی موضوع در نظر میگیرید، میبینید محکی معمول به همون وجود محکی موضوع موجوده نه به وجودی دیگر. پس محمولهای به زمینه، محمولهای منسمینه. البته دقیقتهای ظریفتری هم اینجا وجود داره. مثلا بر فرض مثال تو محمول های من صمیمه یا همون خارج محمول، ما حالا اون نقطه های خیلی واضح و روشنش رو گفتیم، ولی دامنه هایی هم داره که مورد اختلاف آیون هستش، در جا خودش باید بهش بپردازیم. حالا وقتی ما ذاتیات و عرضیات رو معرفی کردیم، حالا میره تو عرضیات. فَإِنْ تَوَقَّفَ انتزاؤها و حملها علن زمامن، اگر متوقف است انتزاع این عرضیات از موضوع و حمل این عرضیات بر موضوع به ذم یک ذمیمه و انزمامی، اگر به ذم ذمیمه محتاجه، گفتیم بازگردان فلسفی چیه؟ یعنی از خود اون متن وجوده در نمیاد، باید شما به یک متن وجودی دیگه ای توجه بکنید تا بتوانید این انتزاع و حمل صورت بگیره. اگر دقیقا همون وجودی که جسم ازش انتزاع میشه، اگر اونجا رو متمرکز بشید، خود همون هیته رو متمرکز بشید، هرگز از دلش بیاض در نمیاد تا برش حمل بکنید، حتما باید بیاد تو دامنش. یعنی مثلا مرحله وجودهای پیوسته با اون وجود رو باید در نظر بگیرید. اینجا که آمدید میبینید که این یه وجودیه، یه ماهیتی داره، به لحاظ این که این وجود اصلی که ازش جسم گرفتیم یه نوع ارتباط با این وجود دامنه پیدا کرده، به خود اون جسم میتونیم بگیم چی؟ ابیت. این بازگردان فلسفیش هست. و الا ما الان به نحو ظاهر و خیلی به نحو اصطلاحی راحت میگیم که اون معمولهایی که به ذم ذمیمه نیازمند است تا حمل بر موضوع شود، اینو میگیم معمول به ذمیمه. ولی چه اتفاقی میفته این؟ یعنی ملاکاش چیه؟ ملاکاش همین نیست که عرض کردم. نه، وجود بحث ما گذشت در ارتباط با جوهر و عرض. وقتی جوهر میخواد با یک عرضی مرتبط بشه در حلیه مرکبه، اونجا اثبات کردیم که باید وجود رابط باشه. ممکنه کسی قبول نکنه، بگه همین دو تا وجود نفسی کافیه، بحث ما تخریب نمیشه. توجه کردید؟ یعنی برابر هر دو مبنا، چه کسی بگه وجود رابط هست، چه کسی بگه وجود رابط نیست، شما دو تا وجود فی نفسه دارید که با هم دیگه بر وضعی ارتباط دارن، ولی کار نداریم، یا به اساس وجود رابط ارتباط دارید یا هر چیز دیگر. الان بحث ما اینه که شما دو تا وجود دارید، چون دو تا وجود دارید خاصیت های این وجود رو مستقیم نمیتونید به این وجود بزنید مگر به واسطه این وجود، چون این وجود الف با وجود ب ارتباط داره، خاصیت های وجود ب رو به او ارتباط میدید. اینو میگیم محمول های به زمینه اون وجود الف. این بازگردان فلسفیشه. آره، عرض کردم میخوام بگم چرا میخوای رابط رو بپذیریم چرا رابط رو نپذیریم، یعنی بگیم اینجا نیاز به رابط نیست، چه بپذیریم یا نپذیریم، محمول به زمین سر جا خودش هست. باشه، اضافه اشراقی باشه، همون اضافه اشراقی، اضافه اشراقی باشه تازه وجود رابط معنا پیدا میکنه. توجه کردید؟ اضافه اشراقی و این ارتباط علی و معلولی، حتی قدیم هم همین رو معتقد بودم، منتها علیت در نگاه صدره این مقدر دقیق تر شده، در قالب اضافه اشراقی تبیین شده. ولی قدیم هم همینا رو مثلا جوهر و اعراض رو علت معلول میدونستن، اینجور نبود که جوهر اونجا بایستده باشه، اعراضی از بیرون مثلا آورده باشن سرشون نشسته باشن ارتباط باش برقرار کرده بود. اونا هم میگفتن اینا معلول خود جوهر هستش، منتها معلولیت رو یک تفسیر خاصی داشته، اینکه خیلی قشنگ بیاناتی که صدرا میگفت از دلش استخراج نمیشه. حالا بقول شما میگید که اگر خودش این رب باشه دیگه نیازمند به ربی نیسته. حالا یا این درست است درست نیست چه داستانی داریم سر جا خودش، ما نگه نباید بارده اونا بشه. فانتوقف انتزاعها و حملها علن زمامن، این اگر متوقف باشه انتزاع این عرضیات از موضوع و حمل این عرضیات بر موضوع. خب متوقف باشه بر چی؟ این علن زمامن متعلق به توقفه است، جن نه متعلق به حمل. اون متعلق حمل در واقع اینجا نیومده، حملش بر موضوع. حالا اگر متوقف باشه انتزاع و حمل این عرضیات به انزمام یک زمینه ای که توضیح دادم نگاه فلسفی چجور میشه، سمیت محمولات به زمینه. در این صورت به این دسته از عرضیات میگیم محمولات به زمینه. مثل چی؟ کانتزاع الحار و حملهی، همینجور داره؟ حملهی ظاهرم باید باشه، حمله ها منو نداره. کانتزاع الحار، نمیگم شما خط بزنید و بالاش ببینید ظاهرن حملهی، مثلا کانتزاع الحار و حملهی علی الجسم من انزمام الحرارت ایده. ما بحث جسم و سفیدی رو مثال زدیم، یعنی کیف مفسر رو مثال زدیم، ایشون کیف محسوس رو مثال زده. حالا در هر صورت می‌فرماد یعنی کیف ملموس رو تنتزاع الهار، مثل انتزاع هار از یک موضوع. مثلا میخوام بگیم جسم هاره، چوب هاره، آهن هاره، انتزاع هار از این موضوع و حمل هار بر این موضوع که همون علل جسم اینجا اومده، این علل جسم متعلق به همین حمله، مثل بالا نیستا، این علل جسم اینجا متعلق به همین حمله. انتزاع هار از جسم و حمل این هار بر جسم به چی احتیاج داره؟ من انزمام الحراره الیه، حتما با شما در کنارش عرض حرارت رو لحاظ بکنید، زمینه به این جسم بشه تا بتونید بهش بگید هار، و الا جسم به ما و جسم حرارت از دلش در نمیاد، برودت هم از دلش در نمیاد، هیچ یکی از اینا از دلش در نمیاد. توی وضعیت ویژه ایست که جسم حرارت یعنی هار میشه بهش گفت. پس معلوم میشه حرارت چیز دیگری است که مرتبط میشه با جسم. تا شما اون وجود دیگر رو لحاظ نکنید نمیتونید بگید جسم به جسم اطلاق هار بکنید. و الا فالخارج المعمول. اما اگه اینجوری نباشه، نیاز به ضم زمینه نداشته باشه، نیاز به واسطه در عروض نداشته باشه، من عرض کردم که نیاز به ضم زمینه نداشته باشه، واسطه عروض نداشته باشه، یعنی چی؟ یعنی اگر این میاد این دنبال سرش بیاد، این نمیاد اونم دنبال سرش نیاد. این یک تفسیر از این بحثه، چون محمول من صمیمه اخص هم معنا داره. تعریف اصلیش همونی که واسطه در عروض نخواد، گرچه غالبا خیلی زیاد به همون سبب هست، ولیکن تعریف اصلیش این هست که واسطه در عروض نخواد، خود ذات این شی اقتضای این عرض رو داشته باشه. یعنی بازگردان فلسفیش این میشه که شما محمولی رو که لحاظ کردید موجود باشه به وجود همون شی، یعنی ذاتی باب برهان باشه. ذاتی باب برهان نسبت به ذاتی باب عیسی خودی چی میشه؟ عرضی من صمیمه میشه. توجه کردید؟ شما اصلا ذاتی باب برهانی که از این دسته چه دو تا اسم میتونید بذارید؟ میتونی بگی ذاتی شیه، میتونی بگی عرضی شیه، هر دو رو اطلاق کردن و گفتن. وقتی میگن عرضی از چه منظر نگاه میکنن؟ میگن عرضی از باب ذاتیات عیساقوجی نگاه میکنن، میگن عرضی مثل اینجا. اما یه وقتی بگن ذاتی اون ذات و عرض غریبی که لازم میکنن، اصلا بحث ذاتی تو باب عیساقوجی فقط نیست، دارش اعم از اون معنا. با رفتنش ماهیت میره رو با توجه نمیگیم، با رفتن او ماهیت میره. حالا این رو بذارید من تذکری بدم تا این بحثم حل بشه. و الا بخونم اینجا رو، و الا فالخارج المحمول کالعالی و ساتل، یعنی اگر به ذم ذمیم نیاز نداشته باشه بهش بگیم خارج محمول. خارج محمول معناش اینه، یعنی میتونیم اینجوری بگیم، گرچه تفسیر دیگه هم برمیداره، خارج معمول یعنی المستخرج من ذات شی المحمول علی شی، یعنی یعنی چیزی که خارج میشود از خود شی و هم میشود بر خود شی. اینا رو میگن محمول های من صمیمه. اصلا چرا میگن من صمیمه؟ من صمیمه یعنی از دل او در میاد بر خود او حمل میشه، نه از کنار دستی در بیاد و بر او حمل بشه، از دل خود او در میاد و بر خود او هم میشه. خارج محمول هم میگن معنیش همینه، گرچه میشود گفت خارج محمول یعنی خارج از ذات و ذاتیات است ولی بر او هم میشه. این میشه اشکال نداره، ولی با اون قبلی خیلی فرق نداره. اگه اینجوری معنا بکنیم با قبلی خیلی فرق نداره. مثل چی؟ مثل عوارض تحلیلی و مثل تمام معقولهای ثانی فلسفی. اینجا به عوارض تحلیلی مثال زدم، مثل عالی و سافل، علو و سفل و اینها. الان شما به یک چیزی میگید علو، نیاز نداره یه چیزی بهش زمینه بشه تا بهش بگید علو. اگه یه چیزی میخواد سفل باشه، نیاز نداره یه چیزی زمینه بهش بشه بهش بگید سفل. اینا چیز اعراض تحلیلیه، یعنی علو و سفل وجودی جدای از وجود همونی رو که در بالا یا پایین استش نداره، ولی فقط اینا نیستن. تمام معقول‌های ثانیه فلسفی هم وضعیتشون، البته نسبت به اون موضوعی که در نظر گرفته میشم، وضعیتش همین جوریه، یعنی محمول‌های من صمیمه هستن، یعنی خارج محمول هستن. یه نکته تذکر بدم که سوال این دوستمون حل و فصل بشه. علامه طباطبایی فرمودن که ذاتیات برای اینکه از عرضیات تفکیک بشه، توضیح که خواستم بدن در دلش یک ملاک هم دادن، گرچه این بحث بعدی ماست برای اینکه ذاتی و عرضی چجور از هم دیگه منفک میشه، ولی تو همون عبارتای قبلی که گذراندیم هم یک ملاک داده شده، و اون هستش که اگر مفهومی رو دیدید که با ارتفاعش ماهیت بره و با آمدنش ماهیت بیاد. خوب توجه داشته باشید، اعراض لازم که مثلا محمولای بسنیمه خیلیشون اینجوری هستن، خب اینا هم تقریبا همین وضعیت دارن. یعنی با آمدن ماهیت اینا میان، با رفتن ماهیت هم اینها چی؟ میرن. توجه کردید؟ حالا شما از اون ور میتونید بگید با آمدن اونها ماهیت میاد، ولی با رفتنشون هم ماهیت چی؟ میره. این رو باید کاملا مراقب باشید. ما میدونیم علامه اینجا چی میخواد بگه. منظور از اونجا که میگه اگر یک مفهومی بره ماهیت میره، یعنی خود ماهیت به حسب مرتبه ذات تخریب میشه. میتونم سخت میشه، یعنی خیلی راحته بگیم هر چی که ماهیت میاد این بیاد، هر چی که ماهیت میره اون بره، خب این راحته. ولی ما دیگه نمیتونیم بین ذاتی و عوارض لازم تفکیک بکنیم. توجه کردید؟ پس اینجا باید دقیق بشیم. این که ایشون گفت با ارتفاع اونها ماهیت هم میره، یعنی به لحاظ درون ذات خود قوام ماهیت به او وابسته است. اگر بره ماهیت تخریب میشه، اگر بیاد ماهیت داره ساخته میشه، ولی اعراض لازم به هویت بنیادین ماهیت کار نداره. درسته کمی یک علامتیه از خارج، به نحو کشف انی ما میتونیم بگیم بله اگر این میره ماهیت میره، اگر این بیاد ماهیت هم میاد. توجه کردیم؟ حالا ما با این تلاشی کردیم، خواستیم که این ملاک رو یه جوری سر سامان بدیم، ولی مشکلات باقی میمونه ها. ما به نحو فعل جمله میدونیم ذاتی یعنی چی، عرضی یعنی چی. عرضی گاهی اوقات یه پیوسته دائمی است، گاهی اوقات پیوسته دائمی نیست، گاهی اوقات لازمه، گاهی اوقات مفارق. اینا رو میفهمیم، ولی تفکیک اینا خیلی سخته، خصوصا تفکیک ذاتی از عرضی لازم خیلی مشکله. به نحو مصداقی میخوایم ببینیم این تو بنیاد ماهیت دخالت داره یا نه تو بنیاد نیست، اثر اونی هستش که تو ذات و ذاتیات ماهیت دخالت داره، بسیار مشکله. یعنی به دست آوردن ملاک هایی که این معنا رو به ما نشون بده خیلی سخته. و غالبا هم این آیون میگن ما به ذات و ذاتیات دسترسی نداریم، همین آثار ذات و ذاتیات رو به عنوان هویت های درون ماوی لحاظ بکنید برید. یادتون هست این تو منطق خوندید یا بعدن هم بس میاد، همین بعدن فصول بعدی داریم، فصل حقیقی و فصل منطقی. خود آقایون فلاسفه میگن ما به فصل حقیقی اشیا به سختی دست پیدا میکنیم. فصل حقیقی اشیا یعنی اون ذاتی که او را از بقیه اشیا چکار میکنه؟ ممتاز میکنه. ما واقعا به سختی میتونیم این رو بفهمیم. لذا فصل منطقی در منطق اومده برای اینکه کارش آسان بکنه، عرض خاصه رو به جای فصل معمولا حساب میکنن، یا اگر تلاش میکنن چندین عرض خاصه رو کنار هم بیارن که یه مقدار به اون ذات فصل نزدیکتر بشن، ولی واقعا مشکل هستش. ما به نحو کلی و تو فضای تعریفی و تو فضای عقلی اینا رو میدونیم. الان این بحث با رفتن این معنا ماهیت بره یا با آمدن این معنا ماهیت بیاد، من تلاش کردم یه جوری تفکیک کنم بین ذاتی و عرضی لازم، که رفتن و آمدن فضای چیزایی که جزء ذات و ذاتیاته به تخریب ماهیت، یعنی جلوتر است از رفتن و آمدن اون عرضی لازم، ولی واقعا تفکیک مستقیمش مشکل هست و سخته. حالا که بحث ما به اینجا کشید، ایشون در ادامه میفرماد حالا که ما ذاتیات و عرضیات رو شناختیم، چجوری باید ذاتیات رو از عرضیات تمییز بدیم؟ چجوری با ذاتیات و از عرضیات تمییز بدیم؟ سه تا ملاک در اینجا مطرح شده برای تمییز ذاتی از عرضی.
بفرمایید.
زمینه اینکه میاد تا این به طور برقرار بکنه، مثلا
عرض باید ذاتی
این زمینه، هر جور، یا ذاتی مثلا باب عیسی میگیم ذاتی با برهانش باشه، ذاتی با برهان عامه از ذاتی عیسی و غیر ذاتی عیسی. ممکن اصلا ذات و ذاتیاتش باشه، ممکن ذات و ذاتیاتش نباشه، ولی یک عرض لازمش باشه. این عرض لازم ممکنه که معموله همون معمول من صمیمیش باشه، نه آثاری باشه که مال ذات خودشه. اگر آثار مال ذات خودش نباشه، باز یه واسطه دیگه میخوره، یعنی یک زمینه دیگه میخواد تا این چینش انجام بگیره. اگر فرض کنید که اون شما الف د الف د رو در نظر گرفتید، جیم گفتیم واسطه بشه. ارتباط جیم با ب چیه؟ ذاتی باید باشه. ذاتی میگیم ذاتی با برهان، ذاتی با برهان عمه، میتونه ذاتی عیسی وجیش باشه، میتونه ذاتی با برهان غیر عیسی وجیش باشه. ولی اگه هیچ یک از اینا نباشه ولی با اینها ارتباط داره، معلوم میشه یه واسطه دیگه اینجا باز خورده. یعنی الف با جیم ارتباط برقرار کرده، جیم با دال ارتباط برقرار کرده، دال هستش که ارتباط ذاتی با این ب داره. با این چند واسطه شما این ب رو میاری بر الف حمل میکنی. یعنی گاهی از اون وقتی ما میگیم محموله به زمینه، لازم نیست حتما این زمینه یکی باشه، گاهی از 3 تا 4 تا 5 تا زمینه میخوره. یعنی زمینه های متعدد باعث میشه تا اون ب بر این الف حمل بشه.
اگه بوزه
تیواری سمونجی باشه
با
کالج که اضافه اشتراک اینو که در نظر بگیرید،
دیگه چه
میتونید بچید؟
دیگه
میتونه باشه. آره یه اختلاف هست، علامه یه نظری داره، دیگران نظرشون متفاوت هست، یه اختلاف اینجا هست. خب بفهم همون موضوع، نه به وجودی دیگر. عرضی میگیم اصطلاح عرض رو مواظب باشید. یه عرض ما میگیم در بحث مقولات یه جوهر داریم و بقیه اعراض، ولی یه بحث عرض داریم یعنی در مقابل ذات. توجه کردید؟ اون خیلی دارش وسیعه. توجه کردید؟ اون دارش خیلی وسیعه، تمام محمولهای به صمیمه همه رو پوشش میده، همه اینا اعراض هست، اعراضشه، نه اون اعراضی که در باب مقولات اینا یاد گرفتیم.
محامده
جزء اون مواظب توجه بکنید، جزء اون هست، نه اینکه فقط اون باشه، چیز دیگر هم هست.
جزء اونها باشه وجودش غیر از موضوع میشه.
مواظب باشید، ما تو این بحث که الان داریم مطرح میکنیم میگیم هر وقت وجودش غیر از اون باشه میشه به زمینه، این راحت. پس اعراض اصطلاح عامی خیلی از چیزها رو پوشش میده، درسته؟ هم اعراضی رو که در بحث مقولات خوندیم پوشش میده، هم خیلی از اعراض دیگر رو پوشش میده. مثلا فرض کنید که وحدت، فعلیت، قوه، نمیدونم صدها چیز دیگر رو هم پوشش میده، درسته؟ همین رو میگیم اعراض. ولی کل این مجموعه اعراض بعضی ها هستش که وقتی شما میخواید به موضوع نسبت بدید نیاز به یک وجود جداگانه داره. اونا رو میگیم چی؟ اونا کجا هستن؟ بخشی از اعراضی هستن که تو مقولات یاد گرفتیم، بخشی از اونا تازه هستن. حالا بخش دیگر از همون اعراضی که تو مقولات هستن به انضمام محمولهای فلسفی و حالا به انضمام با برخی از چیزهای دیگه همشون چی هستن؟ محمول زمینه هستن. یعنی نیاز به ضم زمینه، یعنی وجودی جدای از وجود موضوع ندارن. همون وجود موضوع رو اگر خوب دقت کنید اینا رو ازش انتظار و برش حمل میکنید. وجه تمییز ذاتی و عرضی چیه؟ سه تا ملاب در اینجا برای وجه تمییز ذاتی از عرضی اومده. حرف و حدیث و کلام هم اینجا بسیار زیاده، حالا میخونیم یواش یواش جلو میریم. اولین ملاک میزی که بین ذاتی و عرضی در اینجا تبیین شده اینه که ذاتی و ذاتیات به لحاظ عالم تکوین بیان و ثبوت است برای ذات. یعنی نیازی به علت خارجی و لم خارجی در ارتباطش با ذات نداره، ولیکن عرضیات اینجور نیستن. چون عرضیات خارج از ذات شیعه، برای تحقق خارجی نیاز به حد وسطه. حد وسط به لحاظ برهان نمیگم ها، یعنی محکی حد وسط، لم خارجی و تکوینی. خب این یک نقطه و یک علامت میز بین ذاتی و عرضیه. مثلا شما اگر خواستید که ماده یا صورت رو برای جسم اثبات بکنید، این اصلا نیاز به علت تکوینی جدای از علت ذات نداره. همونی که ذات رو درست کرده این ذاتیات رو هم درست میکنه، ذاتی اینجوریه. اما عرضی چی؟ ما گفتیم کل عرضیین معلل. اگر این شی این عرضی رو نداشت و حالا دارا شد، حتما یه علتی خارج از ذات و ذاتیات اینجا وجود پیدا بکنه تا عرضی باید برش ثابت بشه. خب این هست، اصلش هم نمیشود قبول نکرد، ولی ما در مقیاس بررسی های جزئی به این راحتی نمیتونیم به این نقطه دست پیدا بکنیم. چون ما در حیطه اعراض یه اعراض لازم هم داریم، اعراض لازم برای اینکه کنار این ملزوم بیان نیازی به دلیلی غیر از ذات ندارن. دلیل که میگم این علت تکوینی خارجی و لذا این میز اول گرچه به نحو کلی قابل قبوله ولی در جریانش در مصادیق ما رو دچار مشکل خواهد کرد. ببینید میز اول رو، و ذاتی یمیز و من غیره به وجوه من خواسته، ذاتی تمییز داده می شود از غیر ذاتی به وجوهی از خواص ذاتی. این ذاتی یک سری خصوصیات داره، با توجه به این خصوصیات از غیر ذاتی جدا میشه. منها ان ذاتیات بینه، خیلی عبارت کم داره، ذاتیات بینن یعنی چیز بین هستن، منظور از بین یعنی بین و ثبوت به نحو تکوینی. لذا جمله بعد توضیح میده بین و ثبوت به لحاظ تکوینی، نه در مقام اسم، در مقام معذرت میخوام، نه اون دومیه، من اون چه تاران توضیح دادم اون دومیه، برگردم اولی رو بگیم تا بعدا دومی رو توضیح بدیم. ببینید میز اولی که وجود پیدا کرده بین ذاتی و بین عرضی در مقام اثبات، به لحاظ عبارتی که در اینجا هستش، اول این یکی رو مطرح کرده، میخواد بگه که ذاتی اونی هستش که جدای از اون دلیلی که میاد ذات رو اثبات میکنه به دلیل دیگر نیاز نداره، به حد وسط دیگری نیاز نداره، یعنی در مقام اثبات اگر ذات اثبات شد ذاتیات هم اثبات شده، ولی در مقام اثبات اگر ذات اثبات بشه ذاتیات اثبات نمیشه، باید حد وسط های خاص خودش رو داشته باشه. پس این وجه میز اوله. وجه میز دوم چیه؟ به لحاظ تکوینی، به لحاظ تکوینی ذاتیات نیازمند به علت تکوینی جدایی از ذات نداره در مقام ثبوت، برخلاف عرضیات که برای اثباتشون برای این موضوع نیاز به علت خارجی دارن. ببین حالا که اینطور گفتیم، ببینید تو هر دو تا همون در مسئله اعراض لازم ما دچار مشکل هستیم. منها ان ذاتیات بینه، ذاتیات بینه ثبوت هستن برای موضوعشون، برای اون ذات، لا تحتاج و فی ثبوتها لذ ذاتی الی وسطن، احتیاج نداره برای ثبوت، اینجا کلمه ثبوت اومده ولی منظور مقام اثباته، برای ثبوت این ذاتیات برای ذاتی، ذاتی یعنی صاحب این ذاتی، یعنی همون ذات، به یک حد وسط نیاز نداره، یعنی ما به دلیل دیگری غیر از اون دلیلی که ذات رو اثبات میکنه به دلیل دیگری نیاز نداریم برای اینکه ذاتیات رو اثبات بکنه، برخلاف عرضیات، ما برای عرضیات به حد وسط های دیگه نیاز داریم. این اولی. و اما دومی، و منها انها غنیتون عن سبب، اینجا مقام ثبوته، به لحاظ مقام تکوین ذاتیات غنی از سببه. یعنی چی غنی از سببه؟ به معنا انها لا تحتاج و الى سبب وراء سبب ذاتی، به این معنا که این ذاتیات احتیاج ندارن به سببی وراء سبب ذاتی، یعنی همون علت تکوینی که میاد ذات رو ایجاد میکنه، خب این ذاتیات رو ایجاد کرد، نیاز به علت جداگانه نداریم، برخلاف عرضیات که ما نیاز به علت جداگانه داریم. فعلت و وجود الماهیت به اینها علت و اجزای ذاتیه، همونی که میاد این ماهیت رو ایجاد میکنه، یعنی میاد اجزای ذاتیش رو ایجاد میکنه، ولی برای عرضیات شما نیازمند به یک علت تکوینی جدا هستی. اینم وجه میز دوم. و اما وجه میز سوم که حالا چون یه اشکال و جوابی هم مطرح میشه میمونه انشالله برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
بدوین دوتا خب ارخایی، یعنی اصلا دیگه کاری نداره،
خود این وضعیت در ذهن میشه،
چرا تو خارج
کار نداشتن با اجسا نیست، حتما یا با این خصوصی با
اون
اعتبار تو ذهن شماست.
این همه چه صفتش اعتباری پس اول این باشه
اعتباره. نه تو خارجه.
تو مگه نمیگین ملاکش اعتباره. اعتبار چی شد؟ پس همه باید بریتون
شد. نه اولین اعتبار یعنی شما ماهیت رو جوری نگاه بکنید که دوخته شده باشه با یک سری خصوصیات ازش انتقام نپذیرید. کار خود خارج اتفاق میفته.
تو اعتبارش تو ذهنه اما نمیتونیم تو خارج باشه. این سومی هم اعتبار میکنیم که یک شی کاری نداریم که حتما به همراه چیزی باشه یا نه. این سمسی تو خارج تحقق داشته باشه؟
این که از جنبا منشکت میشه یعنی
شده؟ درمه تو اونجام نیوورده. به نظر من یک افتاد احسایی و آین عرفا اینجا دارن که اونا مطلقه رو خارجی میدونن. اون بحث با اینجا قاطی شده. توضیح مفاهیم و ماهیات اعتبار اطلاق فقط تو ذهن انجام میشه.
نه اصلا
مثلا مثلا ماهیت انسان که بتواند سفید باشه بتواند سیاه باشه این فقط تو ذهنه. در خارج شما چیزی نداره یا سفید یا سیاه. یعنی همراهی که به هم پیوند خورده به جدا نمیشه. میگه سفید سفید میگه سیاه سیاه تمام.
خب ما بین شرط و مشروط داریم فرق داریم. شرط میگیم که آقا یعنی حتما باشه همراه.
همین همراه باشه این تو تکوین اتفاق میفته. میتونه تو اعتبار هم اتفاق بیفته اون مشروط به شرط شی رو میخوام بگم. یعنی عدم انفکاک بالاخره شما شرط مشروط کی لازم میکنید وقتی که مشروط شرط از هم جدا نه حالا جدا نتونم بشن یه وقتی تو خارج اتفاق میفته این عدم انفکاک یه وقتی نه ما به گونه ای اعتبار کردیم که نباید این عدم جدا بشن اگه جدا شما میگیم اعتبار تمام شده ولی حالا شما دارید اعتبار میکنید جدایی انسان را از هر یک از این خصوصیات و پذیرش هر یک از این خصوصیات این فقط تو ذهن اتفاق میفته
حالا اعتبار الان مشترک لفظی با اون اعتباری که مضاف به غیر علی بود شکل کاملا برای فارشناسای حیات نداره
اعتباری که
در شناسا حقیقت نداره این اعتبار
چیزی
نه یعنی کاری نداریم برای پایش
اعتبار این نوع نگاه زند ماهیت یعنی نوع نگاه زند ماهیت دو هزار نفسال امر ماهیت میتونی که ذهن شما چند جور میتونی رو مطالعه کنه یه جور مطالعه همون ماهیتی که در بیرون گره خورده با اون خصوصیات خود ذهن هم میفهمه این دستش نیستش که تکونش بده ولی یک جور میتونه همین ماهیت انسان نگاه بکنه که از همه اونو آزاد کرده باشه او رو
بس کاملا دست فایل شناسای این
حال ماهیت کلان موازد باشه
یعنی کاملا اینکه یعنی کاری نداره که نفس الامرش دقیقاً چیه خودش اینجوری اعتبار میکنه خودش اینجوری
نه یک نوع نفس الامری که به شما اجازه میده اینجور میتونید اعتبار کنید یعنی ماهیت انسان به گونه ای هستش که با خصوصیاتش ارتباط داره که شما میتونید یک اعتبار اطلاق
برای ازش حقایقی در گرفته شده اون که همه حرفا میشه که هر شما تصفت کنه بکنه
یه اعتبار نگیدید مثل اعتبار نیشبولی یا به اقبالی که خودم درست کردم و هیچ واقعیت برای این گزاره نداره اینجوری نه
یه سریاش مرتبه
ترکیب این خصوصیت جن ترکیب میدیم که از خصوصیتش ترکیبی چرا اینجا نتونیم قائل بشیم نه همونطور که تجرید برای ذهن قائل میشیم ممکنه ذهن یه سری از بیرون دیده باشه از اینجا شروع کنه
یعنی خارج باید ظرفیت این که شما بتونید تجزیه شروع بکنید داشته باشه
داشته باشه و نه لزوما این ماهیتی که من دارم نگاه میکنم خصوصیت ترکیبن داشته باشه
طور دیگه این خصوصیت ماهیت جدای از این خصوصیات است گرچه حتما همراهش به جدا نمیشه ولی میتونم ذاتش با این خصوصیت جداست همین بستر رو آماده میکنم که ذهن من میتواند اعتبار خود او رو بکنه مطلقا اون بستر
مثلا این اطلاعاتی که گفته شد خود این مگه ما نمی تو ذهن تحقیق پیدا میکنه آیا این خود تحقیقش جز لحوقش حساب نمیشه؟
نه چون ذات داره مطالعه میکنه او را حتی از خود این وجوده هم جدا میکنه چاره ای نیست ما دیگه اون دیگه توجه نمیکنه این تو مرحله تأمل ذهن است تو مرحله تأمل ذهن میگیم این مایده جدای از همه چیز حتی همین وجوده
پس این اصلا وجود نداره
میدونید که باید نباید اون اعتباری که خودش رو باطل میکنه اصلا ببره اون رو که نباید لحاظ بکنیم که اون رو باید در نظر بگیریم که اون یک خودش از بین میره که ولی مشروط به اون نیست یعنی این میگن تخلیهش این تخلیهش چاره غیر از این نداریم
انسان مطلق بود که ما گفتیم یعنی مطلق فارغ از
انسان مطلق یعنی اطلاق غیرش بود
غیرش دیگه
یعنی میگید مطلق انسان همون مطلق
خب انسان مطلق یعنی فارغ از هر غیری باشه خب
بتونه با همه غیرها بیاد همراه بشه، نه به عنوان شرط، نه مقیدها، نه قید. مقید بگیم چی؟ بگیم اون همون چیز قید، تقید نه، اون تقیدش نه، با قیدها میتونه بیاد، ولی با تقید توش لاحظ نه.
بالاخره اون مشروط شرطش تو خودش هست یا نیست؟
مشروط یعنی کلمه شرطیت رو خونسا کن، خود اون ذات مشروط منظور ماست.
یعنی چی شرطیت رو خونسا کن؟
یعنی ارتباط ضروری ماهیت با او رو نگاه نکن. الان همراه شد
این مطلبی مثلا میگن شما اگر که به انسان میگی انسان مثلا فلانی هماره است، یکی میزن پیش گوشم یا من فقط به لاب شرط گفتم تو هماری، نه تنها هماری بلکه انسان هم هستی. اما اگر بگی به شرط لاهیان، یعنی فقط همار هست و چیزی غیر از همار هم نیست. خب حالا ولی که این تعریف
اصلا دیگه ایده، من نمیخوام بگم اینقدر باید مقدمه بشین تو بزنی
ولی تعریف سوال علامه میکنن. خب یه چیزی بیشتر از این چیزی که ارشاد متعری میگن
استادشون بدن
خیلی لابشر
خاطر
لابشر از من
چیزی هم معظم هم هست تا تحجیلی داره بر شما
تا تقردم زمانی هستم
مرجعی سمجیم باشیم
فرا زمانی
سیدان خیلی لا به شرط فرمود به شرط اطلاق
به شرط جسمی به شرط اطلاق لا به شرط مقصدی نه اطلاق هم شرطش نیست
همه محمولات من صمیمه که ذات بال برهان نیستن.
چرا؟
مثلا همین بالا بودن و پایین بودن، عالی یا صافت، چه در ذات بال برهانیه؟
آره دیگه، تمام اعراض تحلیلی، تمام اعراض تحلیلی ظاهرن
این که چون مقولات ثانیه هم میتونیم که اصلا
نیستن؟
تمام اعراض تحلیلی اینجور در ذهنم بوده هاشون میشه فکر کنیم. مقوله ثانی هم اونجوری هست که مقوله ثانی هست. چرا مقوله ثانی هست؟ یا مثل علم و صفر و اینها رو ما میتونیم معمول به صمیمی که اینجا گفت، خارج معمول که گفت، آیا ذاتی با برهانه که بشه برهان با شکل بگیره؟ چنین محل تعمل لا به شرط رسمی در ذهن است و در خارج نیست. خب حتی که شما این انسان رو غیر مشروط به خصوصیات این و اون و این و این با عدم اینها دیدید، این که چیزی در خارج شما داریم در خارج کدوم انسان یک جوریه
در خارج بودنه، یعنی به شرط شیعه شما میدونی که در خارج بشه با هم بودن،
نه فقط خارج ولی بخش زیادی از به شرط شیعه خارج
وقتی ما به شرط همی یه جوری میشه که انگار نه در خارج باشه نه در ذهن
باشه،
اینجوری یه تعلیم میکنی نه خارج نه باشی اینجوری که تعلیم میکنی به شرط شیعه، یعنی تو خارج به شرط لا میخواد تو ذهن،
به شرط لا تو ذهن
به شرط میشه نه این نه اون
همین همون مقید به هیچ یک از اینا نیست. توجه کردی؟
پس تو خارج هم میتونه باشه؟
مقید میتونه تو خارج نه این اعتبار تو ذهنه.
این رابطه جوهره رو فرمودید که محمول من صمیمه میشه،
جوهر و عرض
اضافه اشراحی
صمیمه من که؟
همین الان سر گفت اضافه اشراحی هست
اضافه اشراحی گفتم نگفتم
اضافه اشراحی این که بیه طرف میکنه از خودش گرفته میشه دیگه. الان اضافه اشراحی پس
اضافه اشراحی یک طرف داره، یک طرف داره، نه این از وجود خود او این انتظار
میشه، یک طرف داره از خود اون طرف دیگه این ممکنه این چیز
انتظار نه همین طرف هست، ولی طرف متن وجودیش جدای از اونه.
این چه جوری داره به این رفت پیدا میکنه؟
از تمام ذاتش ارتباط
کنه، این ممکنه از ذاتش گرفته نشده باشه، یعنی من صمیمه نباشه و اضافه اشراحی
اضافه اشراحی حتما همینه، اضافه اشراحی نباید از ذاتش گرفته بشه، باید از خارج از ذاتش گرفته بشه، اضافه اشراحی خارج از ذات اوست، اشراح اشراح
این اشکال بیشتر اون مسئولانی
میده.
خب بالاخره این میده رو اون موقع رو
اون میده عیب نداره یه وجود دیگه پیدا کنه، ولی این از خودش
نه این بحث انفصال. این شما معمول هایی دارید که شما این ذات رو در نظر بگیرید، از خود این معمول در میاد و خود این معمول هم
میکنه.
این که از این نوع تکوینی از دلش زده بیرون، اینی که نمیگه معمول به سعی میگیره
عیب نداره، ولی از دیگه از خود این نگرفتیم. ببین به خودش
ما نگرفتیم، تو اشراق تکوینی اتفاق افتاد، از متن وجودی وجودی که جدا شده،
نه ولی از متن وجودی خودش گرفته شده دیگه.
آره اون بحث ما هم در معمولی بسنیم به اون کار اصلا این برای هم نمیشه.
مثلا این سوال توی کلاس رو انسان ظاهر که از الان عربی لازم هست یا نه ظاهر
چی؟ یه شوخی مثلا واقعی کریمی مثلا یه فیلمی میداد که نه عزیزم این نیست، منظورم اون چی اون نیست،
منظورم
اون من گرفتار ایره این منظورم اون منظوره، اون منظوره تو منظوره دوستون.
انسان زاهی کس این زاهی لازمه
چی؟
مثلا معروف میگن
آره یک اگر بلغوبه باشه
همون بعد الان اینجا این سه جزه
مقولاتش نیست
جزه مقولات هم هست
جزه مقولات آره
بعد در نتیجه وجودی داره غیر از وجودی
درسته
و محمول من صمیمه هم هست
نه محمول من صمیمه ها نگفتیم گفتیم ذاتی من اینجا یکی دوستان سوال کرد من عرض کردم گفتم این که گفتیم وقتی الف میاد ب بیاد این مدل های مختلفی داره یه وقتی این الف میاد ب میاد به خاطر اینکه محمول من صمیمه اینه یه وقتی نه محمول من صمیمه این نیست بلکه ذاتی اینه ذاتی باب عیسی وجی یا نه اینها نیستش واقعا جوهر و عرض هستن دو چیز مختلف هستن ولی جزء اعراض لازم این شیء هست یعنی اعراض لازمی که به زمینه باشه هم داریم اعراض لازم مثلا فرقی که اومده این یکی میاد مثلا آتش که اومد حرارت میاد فرجه کرده اینا رو میگن اعراض لازم
به زمینه است یا نه
به زمینه فرجه کرده یعنی شما وقتی یک شیء رو آوردید چیزایی دنبالش بیاد این چند گروهه یا ذات و ذاتیاتشه یا را به صمیمه این بحث افتاد که آیا مثلا علو و سفل و این حالا قطعا به این شکله ولی خیلی از محمول های به صمیمه من صمیمه و خارج محمول همینجوری هستن یا اینکه نه اعراض به صمیمه ایش که لازمی بود چون اعراض به صمیمه دو جوره یا مفارق یا لازم مثلا حرارت نسبت به آتش لازمه ولی نسبت به چوب چیه؟ نسبت به چوب غیر لازم و مفارقه
من صمیمه نداریم که محمول عرضی لازم موضوع باشه
چرا خیلی زیاد داریم ما الان دنبال این
لازمه عیسی قوچی
بله عرضی لازم عیسی قوچی است بله
اون موقع که عرضی لازم عیسی قوچی است مگه وجودش غیر وجود موضوع نمیشه
وجودش نه به همین خاطر میشه ذاتی با قرآن
آخه چجوری مگه جزو فهمید جزو معقولاته
کدوم جزء معقولات؟
عرضی لازمیه که جزء معقولاته و
همه جا معقولات نیست
نه همون یه مورد
یه مورد شما گفت
شما همون یه مورد من دست میزنم
خواهی یه مورد
که الان حمله
یه مورد ما داریم که
به عرضی لازم
محمول من صمیمه هست مثل چی مثل دارید؟
نه
گفتم داریم یا نه داریم حالا اعراض تغییر مثل عدد اینجوریه یا مثلا از معقوله های اضافه اینجوریه
حال هر چی بشه در الان هم عرضی لازمه
نه لازم میتونه باشه میتونه نباشه
مقولات جزء مقولات یک و من صمیمه است
من صمیمه هست ولی میتونه لازم باشه میتونه نباشه
خب
حالا شما فکر کنید این تقسیمات چی میشه
تا لاف شرط نفسانی هم میشه تصرف
کلی منطقی اینه وصف کلیت یعنی اون حالتی که باعث میشه او انطباق بر کثیرین پیدا بکنه به اون میگیم کلیت ها کلیت منطقی
این خودش یه وجودی
هست آره یه خصوصیت یه خصیصه هست یه صفته
تا زمانشون کلیه دیگه چیز دیگه داشت
آره کلیه طبیعی چیه خود اون موضوعی که این وصف اوست مثلا انسان انسان کلی میشه کلی عربی
قابلیت انتباق بر کثیرین این قابلیت انتباق بر کثیرین داره.
اون یکی حالت عینیت داره، کل تعبیر حالت عینیت پیدا
می‌کنه.
با اون پس حالا مصادیق بیرونی یا مصادیق ذهنی، مصادیق بیرونی. رابطه فرد و چیز اون انسان کلی هست،
کلی طبیعیه.
رابطه فرد و مفهوم انسان کلی با ما میشه رابطه فرد و مفهوم
عینیتش از قبل اون کلی طبیعی که توش ریخته شده تعمیم
اونو میفهمم، ولی خود کلی طبیعی رابطهش اینو میگم الان یه کلی طبیعی داریم، رابطهش با بکر و زید و عمر، رابطهش با انسان ذهنی و رابطهش با خود انسان کلی، رابطه اینا رابطه فرد و مثل
نه نه نه
عینیتی، رابطه فردی بین انسان و کلی و زید و بکر. به خاطر همینه که اونه که میگم موجود روز افرادش حرف غلطی میگه، من میگه چون کلی طبیعی که
از فرد و افراد نداره. درسته، از فضای اصطلاح ما موضوع با شماره همینجوری در بخواییم بگیم کلی همیشه افراد که میگیم در مقابلش کلی باید باشه، اینکه این که کلی طبیعی هست، کلی طبیعی کلیت منظور که نیستش، این درست، یعنی با تسامح باید این رو کنیم، اشکال نداره، بالاخره افراد یکیه، مشکلی نداره.
حالا اون وقت اینکه رابطه
من رضا اگه تو توضیح دقت کردی میگفتم افراد این اقسام مرتب اقسام
میگفتم، رابطه آبا و اولاد که دو تا اینجا میشه، رابطه آبا و اولاد میشه، رابطه اب و اولاد میشه. رابطه آبا و اولاد وقتی در نظر میگیره ما فقط نگاهمون الان دوستیم به ماهیت، نه به تشخصات وجودی که این افراد مختلف رو ایجاد کنه. ایشون رو نگاه میکنیم میگیم یه ماهیت، یعنی یه کلی طبیعی. ایشون رو نگاه میکنیم یه کلی طبیعی دیگه، و قائلیم که این کلی طبیعی با این کلی طبیعی نباید یه حقیقت داشته باشه، اینا آبا ایجاد نمیکرد، اب ایجاد میکرد. وقتی این با این مشکل مقابل میکنه که بالاخره حقیقت انسان، حقیقت ماهیت انسان یه حقیقت،
یه حقیقت بحث به شخص، یعنی یک حقیقت ده نمونه
داره. آخه ده نمونه اون تشخصاتی که ایشون با ایشون به وجود میاره تشخص بکنایی وجوده، نه تشخص کنالی ماهیت. ما اینجا نگاهمون الان دوختیم به خود ماهیت،
نداره ماهیت متحقق به اون وجود که ماهیت شخصی مد نظر ماست،
نداره ماهیت شخصیه، ولی از لحاظ انسان بوده اینه همه شون با هم یه انسان نشون
نه که در خارج یک انسان جار اون آقا میخواد بگید در خارج یک انسانه، توجه کردی همون یک انسانی که به لحاظ تکوینی آمده در شما، آمده در این آقا، آمده در این آقا.
حالا تو آبا حقیقتی که این انسان نشون میده با حقیقت
تمام
انسان نشون میده یکیه؟
آره، یعنی تمام اون چه که به لحاظ انسان این رو داره اینم داره.
خب چرا پس ما آبا میگیم؟
میخوام بگم که بخاطر این که اون انسانی که این یکی فردشه تماما اون انسانی اینجا هست،
تشخصات نایه وجودیه نه تو نایه ماهیت، یعنی اون تشخص به خاطر تشخصات وجودی این من
میگم بالاخره 10 تا ماهیت انسان درست شد در خارج،
10 تا ماهیت انسانه علاوه حقیقتی
هی اون تو ذهنش هست،
اون علاوه حقیقتی
اون ماهیت ذهن شماست، و در نهایت ببینیم بتون اصل ام نه اون وحدتی که اون آقا میگه اب و اولاد منظور نیست،
فقط نایه خود تشخصا رو بگیره، اونی که حالا اب میگه یه دونه قائل میشه،
آره اون قائل به رب و نو،
خب اون رب و نو باید یه وجودی داشته باشه،
یه وجود داره که اون سرویس میکنه به این انسان ها،
اون وقت میگه اون یه وجود داره و یه ماهیت داره که اون ماهیت انسانی که ما تو ذهنم نمیاد، وقت این هایی که داریم الان ما میبینیم بالاخره اون ماهیت اینا هم وجود داره، یه ماهیتی دارن، درسته؟ ماهیت اینا رابطش با اون ماهیت چطور میشه؟
به لحاظ اون ذهنی که شما میگی یک،
من میگم الان که ما قائل شدیم که یکی با، یعنی یه دونه رب و نو تو خارج داریم، یعنی که میگه آوایی یه رب و نو تو خارج داریم، یه وجود محقق با یه ماهیت، اون ماهیت رو بهش میگیم انسان،
مثل اینه که در مورد وجود در نظر میگیره، خود وجود وضعیتش با این وجودها چجوریه، بگیم یک وجودی که ریخته شده این وجودها، تو کردی؟ تماما وجوده، اینم تماما وجوده، اینم تماما وجوده،
یه اون وجود اصلیه رو، ولی ما دیگه براش حد نمیزنیم دیگه، من که بخوام حرف اون رقبا رو بزنیم
نسبت شو بخوام بگم، نسبت وجود با وجودها چجوریه، ایشون میگه نسبت انسان با انسان ها هم نسبت مثلا فلان رب و نوع فلان گیا با گیا ها هم اینجوری
ریخته شده، دقیقا یعنی چی شده؟
یعنی
اینا حد خوردن اومدن
پانیدن، یعنی اینا اشعه اون فرد اینا بس اونجا رو باز
بگم بزور و بروز اینا مد نظرشون رو، یا یعنی که اینا هم حد خوردن و اومدن پانیدن،
نه اینا وجودهای دیگری هستن لازم وجودی اگه بخواید در نظر بگیرید که نمونه های فرد مجرد عقلی شدن،
ما
حالا باشه همونجا بحثش رو میکنیم. چی؟ همونجا که تصویر میشه و ریزکاریاش میاد
اینا. ما این ریزش که تو چیز تعریف کردیم کسرت طولی رو در نظر گرفتیم، ما به کسرت طولی این ریزش وجود رو در نظر گرفتیم.
اونا همینه میگه.
خب کسرت طولی یعنی حد میخوره این وجود.
حد بخوره در جایی که شما چی میگید؟ همین جایی هم همینجا.
خب اینجا ما معنی ما میگیم این ماهیت حد میخوره میاد با این
ماهیت بس اون وجودی است که ماهیت داره. فقط ماهیت که هسته هسته این
است ما پس اول گفتیم ماهیت بین هسته یه لکس دلاهیه بعد اومدیم گفتیم که گفتیم کلی نیست کلی و فرد و مطرح گفتیم نسبت به هر کدوم از این دوتا صفات متضاد داره گفتیم به یک بحثش کلی و فرد بود بعد ما پس بعد اومدیم گفتیم با این کلی طبیعی این کلی منظور از اینجا چی بود که ما ردش کردیم
کلی و فرد ما کجا گفتیم در فصل خاص کلی و فرد نمیدیم در فصل اول بودیم ماهیت من حیثوریه یه لحیث دلاهیه
به نسبت به عدم یا وجود یا
نسبت به اینی خارجی این فرد اون فرد
شما فرمودین فرد
آره کلیت و فرد کلی در مقابل افراد نیست اصلا علت اینکه بهش میگن کلی غیر از اون تعریفی است که معمولا ما از کلی یاد گرفتیم کلی معمولا یعنی قابل انتقاد و تسلیم
اون کلی منطقی بود
آره کجا
توی فصل همون اول که گفتیم مقابل صفات
آره کلی است که قابل انتقاد و تسلیم باشه و در مقابلش جزئی درسته که غیر قابل انتباه یا اصلا قابل انتباه نباشه که میشه جزئی خلصه حالا ما کلی فهمیری که میگیم نسبت به همه اینا خونساست چرا بهش میگن کلی؟ چون حقیقت کلیت و ارسال توشه نه کلی به معنی قابلیت انتباه بر تصویرین
از اطلاقش
برای این کلیت و معنی ارسال و معنی اطلاقه که میتونه اینجا باشه میتونه اونجا باشه شبیه از این یا بگید از راه تشبیه به اون کلی بهش گفتن کلی
اصلا من لازمه که اینجا میاد کلی منطقی چی همین کلی شد کلی منطقی این فردشون شما
فرمودید جزء فلسفه فرد رو مواظب باشید جزئی و فرد دو تا معنا داره یکی منطقی یکی فلسفی منطقی یعنی مفهومی که جز بر یک فرد صدق نمیکنه فلسفی اصلا بحث صدق توش معنا نداره این در دیگری مفهوم اون مفهوم اینجا فرق داره.